ساعت 3 در ایران. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در رادیو فردا در کنار شما. اینجا استودیو رادیو فردا در پراگ. همزمان با دیدار دونالد ترامپ و ترزا می، ده ها هزار نفر در لندن تظاهرات خواهند کرد. ایران میگوید با تغییر زمان برگزاری نشست آتی اوپک مخالف است. ترکیه میگوید علارغم فشار آمریکا دست از خرید سامانه S-400 از روسیه نخواهد کشید. خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. دونالد ترامپ در دومین روز از سفر خود به بریتانیا درباره برگزیت و روابط دو جانبه بریتانیا و ایالات متحده با ترزا می نخست وزیر بریتانیا دیدار می کند. آقای ترامپ پیش از ظهر امروز به وقت محلی به همراه همسرش ملنیا به محل اقامت نخست وزیر بریتانیا وارد شد. بنابر گزارش ها از لندن، اولویت اصلی رهبران دو کشور یک توافق تجاری دو جانبه است که پس از اجرای شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روابط تجاری طرفین را تنظیم کند. دونالد ترامپ و همسرش شامگاه دوشنبه در یک مهمانی شام به میزبانی ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام شرکت کردند. دیدارهای رسمی مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی در حالی روز سه‌شنبه پی گرفته می‌شود که پیش‌بینی می‌شود ده‌ها هزار نفر از معترضان به سیاست‌های دونالد ترامپ در لندن تظاهرات کنند. ایران از مخالفت خود با تغییر زمان نشست سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک خبر داد. قرار بود این نشست در روزهای 4 و 5 تیر برگزار شود، اما بنابر گزارش ها تلاش برای تعویق انداختن آن به مدت 2 هفته مطرح شده است. در نامه‌ای که خبرگزاری رویترز میگوید نسخه ای از آن را دیده، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد سازمان اوپک برای تغییر زمان نشست این سازمان مخالفت کرده است. خبرگزاری رویترز این مخالفت را صحنه دیگر برای تنش میان اعضای اوپک که با تحریم‌های آمریکا در زمینه نفت همراه شدند ارزیابی کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت علارغم فشار ایالات متحده آمریکا قرارداد خرید سامانه دفاع موشکی S-400 از روسیه را لغو نخواهد کرد. آقای اردوغان در گفتگو با خبرنگاران در این باره افزوده است که پیشنهاد آمریکا برای فروش موشک‌های پاتریوت به ترکیه به خوبی پیشنهاد روسیه نبوده است. توافق آنکارا و مسکو بر سر خرید سامانه S-400 به افزایش تنش میان ترکیه و ایالات متحده منجر شده و واشنگتن تهدید کرده است که تحریم‌هایی را در این زمینه اعمال خواهد کرد. گزارش‌ها از آزادی قریب‌الوقوع نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران خبر می‌دهند. گفته می‌شود میشل اون رئیس جمهور لبنان رسماً خواستار آزادی او شده است. بشنویم جزئیات را از پروانه وحید منش.
ماجد دمشقیه، یکی از وکلای نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، میگوید پس از میانجیگری مقام‌های بلندپایه لبنان از جمله میشل آون، رئیس جمهوری و سعد حریری، نخست وزیر لبنان، انتظار می‌رود که او به زودی آزاد شود. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده که منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی درخواست میشل آون، رئیس جمهور لبنان را به احتمال قوی به زودی اجرایی خواهند کرد. خانواده زکا گفتند این خبر هنوز رسماً به اطلاع آنها نرسیده است. نزار زکا شهروند لبنانی و دارای اقامت دائم آمریکا، شهریور سال 94 به دعوت رسمی دولت روحانی به کنفرانس فناوری اطلاعات و کارآفرینی برای زنان در تهران رفت، اما سپاه پاسداران او را بازداشت کرد. نزار زکای 52 ساله به اتهام جاسوسی برای آمریکا محکوم شد، اتهامی که خانواده او آن را رد کردند. سازمان عفو بین الملل پیشتر از روند رسیدگی به پرونده این شهروند لبنانی انتقاد کرده بود. به گفته این سازمان جلسات دادگاه در پشت درهای بسته انجام شده و زکا در زمان بازداشت به وکیل خود دسترسی محدودی داشته است. کاخ سفید بهمن ماه گذشته ضمن درخواست برای آزادی تمامی شهروندان آمریکایی خواستار آزادی آقای زکا شده بود که بنا به گفته خانواده‌اش در زندان به سرطان روده مبتلا شده است. دیگر مقام های لبنانی پیش از این چندین بار خواستار آزادی نزار زکا از زندان شده بودند. از جمله دولت لبنان ماه گذشته نیز خواستار آزادی این شهروند لبنانی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان شد و پیش از آن نیز در بهمن 97 سعد حریری نخست وزیر لبنان در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواستار آزادی نزار زکا شده بود. بهمن ماه گذشته خانواده این زندانی لبنانی در ایران همچنین از حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و از چهره‌های نزدیک به حکومت ایران خواسته بودند تا برای آزادی او میانجیگری کند. آقای زکا به 10 سال زندان و پرداخت 4,200,000 دلار جریمه محکوم شده است.
گزارش پروانه وحید منش بود درباره آزادی نزار زکا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
واژه پرستو که پیش از این در ادبیات سیاسی ایران سابقه داشته است، این روزها پس از سخنان برخی از چهره‌های سیاسی درباره پرونده محمد علی نجفی وارد رسانه‌ها نیز شده است. واژه پرستو در ادبیات این چهره‌های سیاسی درباره زنانی به کار می‌رود که به گفته آنان نهادهای امنیتی بر سر راه مقامات، چهره‌های سیاسی، منتقدان و مخالفان حکومت و حتی دیپلمات‌های خارجی قرار می‌دهند تا برای آنان پرونده سازی کنند. احسان مهرابی همکارم اینجا در استودیو با من است تا از او بیشتر بشنویم. احسان، واژه پرستو از چه زمانی وارد ادبیات سیاسی ایران شده؟
این واژه در واقع در بین خود سیاسی ها رایج بود و مطرح می کردن، اما کمتر در رسانه ها مطرح می شد. در فضای عمومی بیشتر در دوره وزارت اطلاعات علی فلاحیان در دولت هاشمی رفسنجانی این واژه در میان سیاسیون مطرح شد و بعد از دوم خرداد و پیروزی محمد خاتمی و به نوعی مخالفت‌هایی که نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و اطلاعات موازی با مقامات دولت داشتن، به هر حال بحث‌ها و شایعه‌های زیادی مطرح بود که نهادهای اطلاعاتی این موضوع را دنبال می‌کنند و مشهور شده بود به پروژه پرستوها و در این میان نام بسیاری از افراد هم مطرح می‌شد، اما به این دلیل که به هر حال هیچ شواهد مستندی در این باره وجود نداشت و این موضوع هم به هر حال موضوع خیلی حساس و پیچیده‌ای بود، در برخی از موارد بیشتر همین گمانه‌زنی‌ها و شایعات بود و به این ترتیب رسانه‌ها هم عملاً کمتر می‌تونستن در این باره مطلبی رو بنویسن و در واقع تنها در محافل خصوصی چهره‌های سیاسی مطرح می‌شد. به هر حال در اون زمان حالا شبکه‌های اجتماعی هم شاید به این وسعت وجود نداشت که بخواد در اون شبکه‌ها این موضوعات مطرح بشه و به هر حال مورد رسانه‌ای شدن شاید خیلی با تأخیر انجام شده و مربوط به سالهای اخیر هست.
خب با توجه به توضیحاتی که دادی، چرا دوباره این واژه الان توی رسانه ها مطرح شده؟
این واژه در واقع با پرونده آقای نجفی مطرح شد که برخی از چهرهای سیاسی مانند علی مطهری و یا برخی از چهرهای اصلاح طلب از جمله جواد امام این موضوع رو مطرح کردن و نهادهای اطلاعاتی رو متهم میکنن که میترا استاد را به نوعی زمینه‌ساز روابط با آقای نجفی شدن و خواستن در این زمینه استفاده بکنن. البته برادر میترا استاد و غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران این موضوع رو تکذیب کردن و به هر حال چون بسیار موضوع پیچیده‌ای هم هست، معمولا کمتر میشه درباره این موضوعات شواهدی پیدا کرد. البته وقتی گفته میشه که نهادهای امنیتی زنانی رو در راه مقامات قرار میدن، صرفا به این معنا نیست که اونها به صورت مستقیم با نهادهای امنیتی ارتباط داشتن. ممکنه که به هر حال در برخی موارد نهادهای امنیتی از برخی از ارتباطات مطلع میشن و یا زمینه رسیدن زنانی که فکر میکنن میتونن برای اونها موثر باشن را به مقامات تسهیل بکنن و بعد از این موضوع استفاده بکنن و ضرورتاً هم به این معنا نیست که اون فرد با مقامات امنیتی، نهادهای امنیتی ارتباط داشته و ممکنه که هر دو طرف این ماجرا در یک پروسه قرار گرفته باشن که بخشی از اون توسط نهادهای امنیتی طراحی شده.
در این باره چه پرونده‌ای بیش از این سابقه داشتن اگر کوتاه؟
بعضی از پرونده‌ها البته بیشتر مربوط به این سیاستمدارانی هستن که به دلیل افشای ارتباطات خارج از ازدواجشون عملاً از سیاست ایران حذف شدن. مجید معادی‌خواه، علی جنتی و عطاالله مهاجرانی سه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افرادی هستند که به هر حال به دلیل افشای برخی از موضوعات این چنینی عملاً از عرصه سیاست حذف شدن. البته اونها خودشون در این باره موضع‌گیری صریحی نکردن و بیشتر در سایت‌ها و رسانه‌های این موضوع مطرح شده، اما برخی از منتقدان مانند شیرین عبادی یا مهرنگیز کار به صراحت درباره پرونده‌هایی گفتند که وزارت اطلاعات برای همسران اونها طراحی کرده. در سال‌های ابتدایی انقلاب هم حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب، میشه گفت شاخص‌ترین فردی بود که به دلیل مطرح شدن موضوعات این چنینی از سمت خودش و سیاست ایران هست شد.
همکارم احسان مهرابی مطلبی هم در این باره در سایت رادیو فردا نوشته با عنوان پرواز پرستوها بر آشیانه نظام، که میتونید مفصل در این باره اونجا بخونید. با سپاس از احسان.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و حال برنامه هفتگی ملاقات که نگاهی داره به فعالیت‌ها و پیشینه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال کارگری 40 ساله است که در سنندج زندگی می کند، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب این شهر زندانی است. زانیار دباقیان کارگر شرکت نایلون سازی در شهرک صنعتی سنندج است و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. این فعال کارگری 16 مهر ماه سال 97 توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. او بیش از 2 ماه در بازداشت بود و در این مدت همسر او پرستو میرزایی هم بارها احضار و بازجویی شد. زانیار دباقیان این مدت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات زندانی بود و در نهایت پس از حدود 70 روز بازداشت با وثیقه ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. چندی بعد این فعال کارگری در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شد. در حالی که زانیار دباقیان می‌گوید همه فعالیت‌هایش صنفی و در راستای احقاق حقوق کارگران بوده است. زانیار دباقیان 15 اردیبهشت ماه 98 برای گذراندن محکومیتش بازداشت و روانه زندان مرکزی سنندج شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
شنونده برنامه هفتگی ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد بودید. ساعت 3:14 در ایران. امام جماعت 1 مسجد در فرانسه به اتهام کمک به عزیمت غیرقانونی پناهجویان از کانال مانش برای ورود به بریتانیا به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. بنابر گزارش ها این روحانی 39 ساله که نامش فاش نشده خود پناهنده ای ایرانی الاصل بوده. نشریه تایمز چاپ بریتانیا گزارش می دهد که این فرد متهم به خرید قایق های بادی و فروش آن به قاچاقچیانی شده بود که کارشان انتقال پناهجویان بوده. او از این راه هزاران یورو به دست آورده است. در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از پناهجویانی که در صدد ورود غیرقانونی به بریتانیا از طریق کانال مانش بودند، توسط گارد ساحلی بریتانیا بازداشت شدند. ممنونم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.